أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعن على أعدائهم أجمعين. راجع به ماهیت پول یا تعریف پول یه مباحثی را بررسی کردیم، توفیق شد. حالا باز مباحث بیشتری نیازمند هست، ولی به احکام پول یا به مباحث بعدی که میرسیم، یکی از بحث ها مسئله خلق پول هست، صورت اولیه و ثانویه. اون هم مقدمات نیاز داره. فعلا ما یکی از مقدمات را مطرح میکنیم تا ببینیم که اصل بحث را کی و چگونه باید وارد بشیم، چون هنوز سوالاتی برای بنده مطرح هست راجع به این مسئله خلق پول و مکانیزمی که این کار انجام میگیرد. فعلا مقدمه‌ای که نیاز داریم در این مسئله، قطعا نیاز داریم، و در مسائل شبیه این اون را مطرح میکنیم. اونم این است که اصل مشروعیت پول، که یکی از بحثایی بود که بنا بود ما قبل از خلق پول به این مسئله هم بپردازیم. اصل مشروعیت پول مبتنی بر چه اساسی هست؟ مشروعیت پول اعتباری. عرض کردیم که خب مال دارای اون پنج خصوصیت هست که گذشت، دارای منفعت باید باشه، هر مالی مورد رغبت باشه، دارای کمیابی، یعنی بر کمیابی نسبی داشته باشه، قابلیت اختصاص داشته باشه، و منفعت اصلی اون مورد نهی قرار نگرفته باشه، یعنی شر هم اون را ممنوع اعلام نکرده باشه. خب این ها مال هستن. آیا این مال بر پولهای اعتباری که الان در اختیار ما هست صدق میکنه؟ نظر این بود که مثلا در بحث های گذاشته بر صدق میکنه، برای اینکه هر پنج خصوصیت هست. ولی یه اشکال اساسی اینجا مطرح هست، اونم این است که این صدق در سایه نحو اعتباره. یعنی اگر اعتبار نبود این مال نمی بود. خب وقتی پای اعتبار به میان آمد، مسئله می شد مصداق غیر حقیقی، و مصداق غیر حقیقی یک نحو توسعه موضوع هست، نیاز به امضا دارد. یعنی شارع یا هر قانونگذاری آمده یه چارچوبی رو مشخص کرده، شما میخواید اونها توسعه بدید. توسعه که میدید این یه خروج از اون موضوع اصلیه، این نیاز به امضا داره. بنابراین چون این پولهای اعتباری در حقیقت یک نوع توسعه موضوع هست به وسیله اعتبار، چه حالا اسکناس، چه رمز ارزا، فرق نمی‌کنه، همه اینها یه مشکل این را دارن که اینا به چه دلیل مشروع هستن، به چه دلیل مال هستن. مال بودن اینها به وسیله اون اعتبار ثابت شده، اون اعتبار هم امضا نشده، چون اعتبار در زمان معصوم که نبوده، در دوره های اخیر صورت گرفته. خب بنابراین یه سوالیه، اشکالی هست که بر این مسئله وارد می شد.
حدش مثلا برای نمک هم که یه موقعی پول بوده وجود داشته؟
بله.
یه موقعی
نه، مال بودنش عرض میکنم. مال بودن این نمک به هر حال اگر پولم نباشه مال بوده، و در زمان معصومین برای اشیا، برای طلا، نقره اعتبار مالیت شده و اونم تایید کرده، اعتبار پول بودنم شده، تایید کرد، امضا کردن. اما فرض ما این است که الان پولای اعتباری اینها مالیت شد وابسته به اعتباره و اعتبار هم در زمان معصومین نبوده و لذا مالیت اینها نیازمند توسعه است، یعنی توسعه اون مفهوم هست، یک قانونگذاری جدیده. برای اینکه از یک بعد دیگری مطلب روشن‌تر بشه این عرض کنم که الان در حقوق جدید هم هست، حق عینی داریم، حق شخصی داریم. حق شخصی، خب دو نفر قرارداد می‌نویسن، یه دوام متعهد میشه، اونم میگه بله خب بالاخره یه تعهد شخصی بین دو نفر ایجاد میشه. اما این بحث است از در حقوق چی میتوانن حق شخصی را تبدیل به حق عینی بکنن؟ آیا میتونن اشخاص دو نفر تصمیم بگیرن که این واقعا حق عینی بشه؟ میگن نه، میگن حق عینی در اختیار دو نفر تعهد نیست. تعهد بکنن آقا این حق عینی بشه. حق عینی اعتبار است، یک قانون هست، یک خصوصیتی است، در اختیار زید امر نیست. پس بنابراین یه فرایند خاص خودش میخواد. پس بنابراین اینجا ما بخوایم بگیم این ماله یعنی حق عینیه، حق عینی با تصمیم و اینها نیست، پس نیازمند یک قانون گذاری است. قانون گذاری هم در وقتی آمد به فقه ما نیاز به امضا داره. ما امضا نباشد مشروع نیست. پس بنابراین شما یه حق عینی ایجاد کردید بدون اینکه مشروعیت داشته باشه. این سوالی هست که اشکالی هست که در رابطه با پولای اعتباری قابل طرح هست.
شاید بشه سوال اینجوری مطرح کرد، شاید آقای امیدوارم همین منظورشون باشه که ما مالیت رو از اوغلا گرفتیم یا اون اعتبار رو از اوغلا گرفتیم. اوغلا به نظر میرسه اعتبار میکنن، در اثر اون مالیت ایجاد میشود و اون مالیتی که ایجاد میشه دیگه مالیت اعتباری نیست، یک مالیت عرفیست، فقط منشأش اعتبار بوده. به عبارتی که در اعمال مال مناشه مختلف داره، گاهی در اثر اعتبار ایجاد میشه، گاهی نه.
خوبه، حالا این بیان شما را در جوابهایی که میخواییم بگیم به نحوی عرض خواهیم کرد. میخواییم ببینیم که آیا اینجا واقعا اون مصداق هست یا نیست. مفهوم این کشش را داشت نداشت؟ نداشت. ما آمدیم اضافه کردیم. این نیاز به قانون داره، نیاز به امضا داره. وقتی نیاز به امضا داره اون وقت ما بحث باید بکنیم که چگونه مشروعیت این را ثابت کنیم. پولهای اعتباری مشروعیتش به چی هست؟ یه بحثی که ممکنه به نظر برسد تمسک میکنیم به عمومات که شاید در مثلا اشاره هم دوستان داشته که بگیم ما شارعی که گفته بیع و شرا احل الله البیع، اینم که حالا بیع میدونن، میگه مثلا اموال احکامی داره، اینم مال میدونن دیگه، ما چیکار داریم به این خصوصیات؟ وقتی صدق کرد الاحکام تابعتون للعناوین، یکی از قواعد فقهی است، احکام تابع عناوینه، این عنوان هم اینجا اومده، پس حکم هم میاد دنبالش. ولی جواب این همین است که عرض کردیم، چون این صدقش صدق حقیقی نیست، این تابع قرارداد ما بود، فرض ما بود، بنابراین اینجا نمیشه به اون متمسک کرد. جواب دوم همون مطلبی بود که آقا میخواستن اشاره بفرماین، اونم این است که بگیم آقا مالیت در اینجا امر اعتباری نیست، مالیت در پولهای اعتباری امر انتزاعی هست. یعنی اوغلا بگیم یا اون کسی که اعتبار به دست او هست، او میاد تصرف میکنه، میگه این را من وسیله مبادله قرار دادم، وسیله ذخیره ارزش قرار دادم. وقتی که این را قرار داد، این باعث میشد که منفعت در او ایجاد بشد و ما انتزاع بکنیم مالیت را. پس بنابراین در حقیقت مالیت اعتباری نیست. و این بحثم ظاهران گذشت که دو نظر هست در پولای اعتباری. یه نظر این است که اینها مالیتشون انتزاعیه، یه نظر همین است که نه، اعتباریه. مرحوم حکیم ظاهر کلامشون این بود و همچنین مرحوم شیخ حسین حلی که نه، این مالیت اینها خودش اعتباریه. اگر این بگیم خب اشکال برطرف نمیشه. اما اگر بگیم نه، مالیت اینها انتزاعیه، یعنی در طول اون اعتباره، اعتبار حیثیت تعلیلیه دارد، نه اینکه موضوع هست برای مالیت، حیثیت تقییدیه نداره. اعتبار باعث میشد که ما از اینجا مالیت رو انتزاع بکنیم. پس بنابراین اگر اینا بتونیم بله قبول کنیم این معنا را، میشد بگیم که نه، مالیت اینجا با اموال دیگر فرقی نداره. در اموال دیگر چگونه مالیت انتزاعیه، اینجا هم واقعا بعد از اینکه اعتبار شد، در طول اعتبار انتزاع میشد مالیت از این پول، از این اسکناس. اعتبار حیثیت تعلیه دارد، نه حیثیت تقییدیه. اگر اینا بپذیرید ممکنه این اشکال برطرف بشد، یا این بگیم که این فرقی نداره. ولی فی نفس منه شی، یه وقت من اشاره کردم که اصلا کلیه امور اعتباریه یا اغلبشون این خاصیت را دارن، در یه مرحله اعتبارن، در یه مرحله تبدیل به یه رابطه تکوینی میشن. یعنی خیلی از امور اعتباری از این است، مثلا وضع الفاظ هم اینطوریه، از اعتبار شروع میشه به تعبیر مرحوم آغازی ها، بعد به تکوین، رابطه ارتباط تکوینی به لفظ معنا ختم میشن و هاکذا. ممکنه کسی بگه خب اصلا امر اعتباری همینه دیگه، آقایانه که گفتن امر اعتباری هست یا اونا که گفتن انتزاع هست، بالاخره این برمیگرده به ریشش، به اعتبار، و این رو از اعتبار بودن در نمیاره. ولو اینکه شما بگید الان این انتزاع میشود از این، میگیم آقا چرا انتزاع میشود؟ پایش برگشت به اعتبار. پایه که برگشت به اعتبار، حالا اعتبار حیثیت تقییدی داشته باشه یا حیثیت تعلیه داشته باشد، این مسئله رو عوض نمیکنه. این فرد حقیقی مال نیست. فرد حقیقی مال دیده میشود. فرد حقیقی مال بودن و اینطوری دیده شدن دو تا مسئله است. پس این واقعا فرد حق مال نیست. به مردم هم توجه میدیم، میگن نه با این که ارزش نداره مثلا این چیز. بله. پس بنابراین این یه چیزی است که اینها دارن به اصطلاح با یک اغمازی میگن حالا فعلا بگیم مشکل ما که حل میشه، شما چی کار دارید حالا این چی هست؟ این مال دیگه، حالا بذار بگیم ماله. یعنی به هر حال الان هم انتزاع مالیت بشود، اون اعتبار چون ریشه این هست، این را فرد حقیقی مال نخواهد کرد. ولی اینکه شما بگید که آقا نه الان حیثیت تعلیه داره، ما مالیت را ازش انتزاع میکنیم، چنان که از این اموال حقیقی انتزاع میکنیم، میگم آقا این انتزاع شما را ما وقتی بررسی کردیم میرسیم به اعتبار. وقتی رسیدیم به اعتبار، پس بنابراین در حقیقت این ماهیتاً فرق میکند با اموال حقیقی. فرد حقیقی اموال حقیقی اموال نخواهد بود، فرد ادعایی میشد، فرد اعتباری میشد، فرد انتزاعی که برگشتش به اعتبار هست میشود. تعبیرات مختلف، و لذا باز اشکال یعود و اشکال که این مشروعیتش از کجاست. و چه دیگری که میشود مطرح کرد، بگیم که خب همین اموال اعتباری به نوعی در زمان ائمه اطهار علیه السلام بودن و امضا شدن. به چه بیان؟ به دو بیان، به دو مورد اشاره میکنیم، میگیم که اینها در زمان ائمه اطهار بودن و امضا شدن. یکی دراهم مغشوشه که در روایات ما هم زیاد مطرح شده، هم در کافی هست یه بابی راضی به این دراهم، و هم در وسائل شیعه هست که با دراهم مغشوشه معامله صحیحه. روایات متعددی هست مثلا، و عمدتاً هم صحیح هستن، سندن صحیح هستن. محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن البرقی عن فضل بن ابی العباس قال سألت ابی عبدالله علیه السلام عن الدراهم المحمول علیها، که روش یک طبقه غیر نقره هست. فقال اذا انفقت ما يجوز بين اهل البلد فلا باس. ملاک را رواج قرار دادن، اگر رایج اشکال نداره و این انفقت ما لا یزوز بین اهل البلد فلا، اگر نه رواز نداشته باشه جایز نیست. در نیابته چندین روایت هست، این روایت باز روشنتر میکنه. محمد ابن یعقوب، آدرس من یادداشت نکردم دیگه، بله، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الدراهم المحمول علیها فقال اذا انفقت ما یزوز بین اهل البلد فلا بأس و این انفقت ما لا یزوز بین اهل البلد فلا. روایت چند تا روایت دیگه باز به همین مضمون هست. روایتی که باز از ذره به اصطلاح مشخصتر میکنه این مطلب را، این روایت از محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن العلاء ابن رزین عن زید سایخ قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اینی کنت فی قریت من قرى خراسان، من در یکی از شهرهای خراسان بودم، یقال لها بخارا که شهر بخارا، فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فی الذهب، دیدم درهمهایی هست که یک سومش نقره است و ثلث مسا، یک سومش هم مسه و ثلث رصاصا سربه، بس بنابراین یک سومش فقط نقره بوده، دو سومش از فلزهایی بوده که ارزش چندانی نداره. خب و کانت تجوز عنده و بین اونها رایج بود، رواج داشت، معامله می کردن و کنت اعملها، منم اینها را می ساختم. معلوم بوده که در این صنعت این ضرب سکه هم در اختیار دولت همیشه نبوده، ممکنه گاهی دولت ها اعتماد می کردن به برخی از صنعتگران که اونها هم نشر سکه انجام بدهن، البته با اون خصوصیاتی که هست دیگه، تقلبی نباشد خصوصیاتی هم. و کنت اعملها و انفقها، خرجش میکردم. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذالک ان کان تجوز عندهم، اگر رواجی داره پیشونش کن نداره. فقلت ارأیت این حال، به حال روایت راجع به خمس و به زکات و اینها میپرسد یا ربط مطلب ما نداره. و البته چند تا روایت که ظاهرا مخالف با این روایات هست و اونها را علما حمل کردن بر تقلبی بودن. روایت مخالفش عرض کنم، از فرمایید میفرماید که علی سیرفی عن مفضل ابن عمر الجعفی قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فالقی بین یده دراهم فعل قائله یه درهمن منها، یه درهمه هایی را پیش امام آوردن، امام یه درهم را پیش من انداخت، فقال ایشی هازا، گفتم فرمود که این درهم چیه، ایوشین یعنی ایشی، فقلت ستوق، گفتم این از نوع ستوقه، فقال و ما ستوق، فقلت طبقتین فضه و طبقتا من نحاس، دو لایه نقره، یه لایش به اصطلاح بله نحاسه. اون وقت فرمود که و طبقه تن من فزه، باز یه طبقه فزه، یعنی در حقیقت بله طبقتین فزه و طبقه تن من نحاس و طبقه تن من فزه، در حقیقت دو تا طبقهش میشه فزه، دو طبقهش هم میشه از نحاس. فقال اکسرها، بشکن، فإنه لا يحل بهذا ولا انفاقه، جایز نیست اینو شما خرجش بکنید، خرید فروشش بکنید، جایز نیست. این روایت معارضه دیگه با اون روایات، ولی علما همچنین شیخ الرعامل میگه هذا محمول على کونه غیر معلوم الصرف، این تقلبی بوده، معلوم الصرف نبوده، یعنی پول رایج نبوده، ولا جایزن بین الناس، بین مردم هم رواج نداشته، فلا یجوز انفاقه، که اون خارج از بحث ما میشه، بحث ما اون رایش که پول واقعا تقلبی نیست، پول هست. خب پس بنابراین ما طبق این روایات با الغای خصوصیت میگیم که ائمه اطهار علیهم السلام امضا کردن پولهایی که در حقیقت مربوط به اموال حقیقی نیستن، قراردادی هم به نحوه همون اعتباره. با اعتبار این مس آمد، با سکه دار شد و مثلا ارزش پولی پیدا کرد، ارزش مبادله پیدا کرد. و امام فرمود که مادامی که رائج بین مردم شون نداره، این امضا را کافی بدانیم برای پول اعتباری. بفرمایید.
که بالاخره این پولا همشون یه نکته مشترکی دارن، میگن که همشون یه کالایی توشه. یعنی چیز حقیقی توشه. حالا بعد
اصلا تو اصلا تو همین رو اتفاقا ما هم اینجا مطرح کردیم، ولی مردم هم به تدریج خبردار میشن دیگه. در هم پولای اعتباری فعلی هم همینطوریه، تا مردم بفهمن که مثلا پول مازاد بر اون تولید داره عرضه میشد، خب ارزش کم کم میاد. اونایی که در این برهه زمانی آدم های زرنگی هستن، اونها استفادهشون رو میبرن تا این ارزش پول بیاد پایین. یه مدت طول میکشه. در درهم هم همین مسئله بوده، تا مردم بفهمن که بابا این کجا و اون درهم های مثلا خالص کجا، تا بفهمن این کارش رو میکرده. یعنی اینها همین از اون مدت، از اون فاصله استفاده میکنن دیگه. هم دولت استفاده میکرده، هم دیگران استفاده میکردن، هم طلبکارا مجبور بودن اینو بپذیرن، به این وانی که آقا ما از شما 100 درهم طلب داریم، بفرما 100 درهم بفرمایید. به هر حال همون مشکلاتی که در مسائل اعتبار هست در اینا هم بوده، و اینها را هم ائمه علیه السلام تایید فرمودن. بفرمایید. وقتی تایید کردن میگیم که با القای خصوصیت. وقت اشکالی که مطرح میکنن که خب حالا بالاخره یه بخشش اینها چیز بوده، مالیت حقیقیت داشته، اینو اگر با القای خصوصیت بتونید بفرمایید که نه بابا دیگه خصوصیت نیست، حالا یک سومش نقره باشه یا همش مس باشه فلان باشه، اگر اینا بپذیرید فبها، نپذیرید وقت جواب مورد دیگر عرض میکنیم. مورد دیگر در روایات ما وجود داره، اونم فلوسه. اگر در روایت هم نباشه، در تاریخ اسلام دیگه قطعیه، در زمان ائمه هم بوده، فلوس بوده که برای احتیاجات مثلا خیلی بله معمولی از فلوس استفاده میکردن. حتی من عبارت مقرضی رو هم یه جا یادداشت کردم که مایحتاج روزانه رو با فلوس تأمین میکردن، مایحتاج روزانه رو با فلوس. بله برای خرید خانه و شطور رو نمیدونم سایی اموال مهم نه، فلوس دیگه به کار نمی آمده. خب پس بنابراین فلوس هم یه اعتباری بوده که در زمان ائمه‌اطهار بوده، قطعا بوده، و فلوس دیگه همش از این فلزات به اصطلاح که ارزش خاصی ندارد، از مس و اینها بوده دیگه. خب پس بنابراین وقتی اعتبار پول بودن برای این نوع فلزات شده در مورد فلوس و ائمه هم ردع نکردن، همین دلیل میشد که پس میشود عرف میتونن یه چیزی را، یه کالایی را که خودش ارزش واقعیش به اون مقداری نیست که اینها میخوان به اعتبار بکنن، یه چیزی بیشتر میخوان روش اعتبار بکنن، این کشش را دارد. یعنی این اشکال ندارد که شما بیاید یه کالایی که خودش ارزش واقعیش خیلی کمتره، اون را یه ارزش قراردادی برش قرار بذارید، چنان که در فلوس این مسئله وجود داشته. البته در فلوس علما هم فتوا نمیدن که میشد این را سرمایه برای مزاربه قرار داد یا مثلا زکات، و چون اون دیگه موضوعش نقدینه، اون نقدینه، اون به این معنی نیست که این پول اعتبار نشده. نه، یه نوع پولی هست که احکام برخی از احکام نقدین را ندارد، مثلا حکم صرف را ندارد، حکم زکات نقدین را ندارد، ولی اینکه بشود با این معامله کرد وسیله مبادله قرار بگیره، این را دیگه کسی اشکال نکرده. این هم یه جهت دیگری هست که میشود به این تمسک کرد.
این هم باید ثابت بکنیم که فاصله بین خود کالای فلوس و مال اعتباریش زیاد بوده.
ناهران همینطوری هست که شما فلوس یه چیزی مثلا فرسون که 5 گرم یه مثل 5 گرمی میبره، مایحتاج روزانش میگیره، معلوم است که اصلا این قرار داده دیگه، دست کردید. شما همون عبارت مقرضی رو هم من یه جا یادداشت کردم که میگه که کل مثلا مایحتاج خودش رو با فلوس میتونست، مایحتاج روزانه رو با فلوس تأمین بکنه. خب راه سومی که میشود طی کرد برای اثبات امضا برای این پولهای اعتباری، تمسک به سیره ارتکازی است. در حقیقت اون بیانی که در اون راه مثلا در راه مخشوشه اینها گفتیم، این تکمیل اون بیانه، ولی یه بیان خاص خودشه دیگه. سیره ارتکازیه، ما سیره دو نوع داریم، یه سیره فعلیه داریم. سیره فعلیه در زمان معصوم که شکل گرفت، یعنی واقعا عملا مردم طبق اون رفتار میکنن. خب این سیره اگر در زمان معصوم شکل گرفته و معصوم هم ردع نکرده، اینا میگن سیره فعلیه، این قطعا حجته. اما اگر نه شکل نگرفته، سیره فعلیه نیست، حالت ارتکازی داره. یعنی اینکه ما باید با تحلیل سیره فعلی موجود به این برسیم. از چه راهی؟ یا از راه اینکه بگیم ملامح و نشانه های این سیره ارتکازی در اون موقع بوده. وقتی نشانه هاش بوده، ائمه اطهار علیه السلام وقتی اون سیره فعلیه را تایید کردن، در حقیقت دارن اون ارتکاز را تایید میکنن. اون ارتکازی که بر اساس اون سیره فعلیه شکل گرفته دارن تایید میکنن. مثال میزنن علما به بحث حیازت. خب حیازت اون موقع با یک وسایل ابتدایی بوده، خب الان با یک وسایل خیلی گسترده و با قدرت بالا انجام میگیرد، ولی میگیم که آقا این سیره فعلیه بر این حیازت این نوع نداریم، ولی سیره ارتکازیه داریم. کسی که حیازت کرد یه مباهی را مالکش میشود. و چرا؟ نشانه هاش بوده، یعنی اون ملامحش بوده. یا مثلا شه صد مثال میزنن به این که الان مالک، ما میگیم مالک برق کهربا هستیم، الکتریسته. خب حالا اینکه اینا هستن مالکیت اون موقع بوده، ولی نسبت به یه اموالی که در خارج وجود داشتن، اعیان فلان منافع اینا، ولی اصلا چنین نوع از مالک نبوده. ولی باز میگیم میبینیم که نه، این مالکیت الان اعتبار میشه. این بر چه اساسیه؟ بر اساس همون سیره ارتکازیه بر مالکیته. امام رضوان الله علیه در سیره ارتکازیه این مسئله را دارن که خب ما رجوع مقلد به مجتهد در زمان ائمه نبوده. این مراجع باشن، مردم برن تقلید بکنن، آقا بفرما مثلا رسالتونو بدید فلان، چیزی نبوده. پس اینو ما از کجا تایید میکنیم؟ به سیره ارتکازیه رجوع جاهل به عالم. امام خمینی رضوان الله علیه ندارن و سیره ارتکازیه مشکل ما را در جاهایی میتونه حل بکنه. سیره ارتکازیه عرض کردیم به دو راه میشد به دست آورد، یا به همون نشانه هاشون موقع باشه ما بخوایم اون را به ارتکاز برگردونیم، یا به تحلیل وجودانی بشینیم تحلیل بکنیم. وقتی تحلیل وجودانی ما به این رسید که با این روش دیگه روش چیزی هست، معقولی هست و ائمه هم این روش را قبول دارن، عقلا قبول دارن، ائمه هم قبول دارن، تحلیل وجدانی که این را بتونیم منتسب کنیم به اون سیره‌ای که اون موقع بوده، بتونیم منتسب کنیم به اون سیره‌ای که اون و سیره ارتکازی اگر قبول بشد، یه بحثی هست به سیره ارتکازی دلیل اعتبارش چی هست. چند وقت آقایان مطرح کردن، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و شه صدر، مثلا شه صدر میگه ظهور حال مقنن، قانونگذار وقتی ساکت شد، اونم قانونگذاری برای همه جهان در طول زمان، وقتی ساکت میشسته میدونه که بابا این سیره ای که الان هست این یه به جاهای دیگری منجر خواهد شد، هیچی هم نمیگه، نمیاد اون سیره را محدود بکند. و وقتی این را میبیند این منجر خواهد شد و ساکت میشونه، معناش این است که این را قبول دارد، امضا کرده. این بیانی است که شهید صدر دارن، ظهور عالی مقنن. یا امام رضوان الله علیه ظاهرن مسئله ارشاد جاهل و تبلیغ دین را میگن اونها موظف بودن که دین را برسونن، نه فقط برای دوره خودشون، برای همه دوره ها دین را میرسوندن. پس بنابراین ما از این که چیزی نفرمودن در رابطه با این سیره هایی که بین عقلا رواج پیدا میکنه و فلان پیدا میکند، که البته این فرمایشون رو بپذیرید دیگه خیلی بیشتر از فراتر از سیره ارتکازیه میشد. باید ببینیم بیانشون در چه حده، ولی ایشون میگه ما در باب اشراع تقلید میپذیریم چون رجوع عالم به جاهل یه سیره برمیگردن به ارتکاز، ولی این فرمایش این که بفرماین تبلیغ دین و ارشاد جاهل بفرماین که اصلش مسلمه دیگه، باید تبلیغ دین بشد، ارشاد جاهل هم اصلش واجبه، ولی شما تک تک اشخاص رو لازم نیست تبلیغ کنید، ولی اصل دین که باید بیان بشد. وقتی اصل دین را به همین مقدار بیان کردن، یعنی ما به روابط اجتماعی شما و این سیر و این روندی که هست ما قبول داریم. از این بیان اینطوری فرمودن. برخی از راه دفع منکر پیش آمدن، گفتن خب اگر منکره باید دفع میکردن، جواب داده شده که دفع منکر واجب نیست، نهی از منکر واجبه، باید منکر فعلی بشه. تا یا راه های دیگری به راه مطرح شده برای اثبات سیره مشروعیت سیره ارتکازیه. به هر حال سیره ارتکازیه را اگر بپذیریم، در این مسئله بعید نیست که شما ادعای سیره ارتکازیه بکنید که سیره ارتکازیه عقلا بوده. شما جوامع مختلف را در نظر بگیرید در رابطه با وسیله مبادله، میبینید که هی در حال تغییر و تبدیله. از اینها به این نتیجه میرسید که پس بنابراین اینجا یه ارتکازی است که آقا این امر قراردادیه. خلاصش این است که این امر سازگاری داره با قرارداد، این مسئله پول اینا سازگاری داره با قرارداد، و شارع هم این را قبول کرده، این سیره را قبول کرده. از این راه مشروعیت پول اعتباری را کسی اثبات بکنه. خب البته ما الان اینجا داخل پرانتز راضی به سیره ارتکازی بر راضی به سیره ارتکازی مطلبی عرض کنیم، شما مطلبتون هم استفاده میکنیم. اونم این است که سیره ارتکازی اگر درست استفاده نشود به معنای تبدیل شریعت خواهد بود. سیره عقلاییه در عقلاییه ارتکازیه در چارچوب مواردی که اصلا تخصیص عامی در شریعت انجام نگیره، تقیید مطلقی انجام نگیرد. سیره های فعلیه این قدرت تخصیص را داشتن، سیره های فعلیه چون اصلا مخصص لبی بودن، وقتی عام می آمد سیره فعلیه بر چیز قرار داشت اون مخصص لبی بود. بس بنابراین سیره های فعلیه مخصص لبی بودن، اما سیره های ارتکازیه این قدرت را ندارن. در سیره های ارتکازیه ما قبول داریم فقط در محیط مباحات، اگر قبول بکنیم، اگر قبول بکنیم فقط در محیط مباحات قبول میکنیم. پس بنابراین سیره های ارتکازیه در محیط مباحات منبع تشریع باشد، یعنی منبع رسیدن به شرع باشد، منبع فهم شریعت باشد، با این بیان های گذشت. اما نباید یه تخصیصی در عام صورت بگیره واسه این سیره عقلاییه ارتکازیه، یا مثلا فرض فرمایید که تقیید مطلقی صورت بگیره، اون دیگه تبدیل شرع میشه. الحمدلله رب العالمین.